بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وقتی رسول خدا به جبرئیل فرمودن من رو موعظه کن، امین وحی پنج مطلب رو ارائه کرد. اولین مطلب این بود که اش ماشد فإنک میتون، به هر گونه ای که میخوای زندگی کن، اما پایان زندگی مرگ. مطلب مهمی که در زمینه مرگ در قرآن روایات دعاها داریم، اینه که مرگ افتادن در کام عدم نیست. یعنی نیست شدن کامل و از هستی در آمدن کامل. برخلاف نظر کافران عالم، بیدینان عالم، جاهلان عالم و اونهایی که واقعا خردورز نیستن، خوب اگر مرگ عدم باشه، یعنی بیرون آمدن از هستی، آیا با نظام عالم برابری داره این حرف؟ آیا با عدالتی که بر هستی حاکمه، حالا پیش اونا اسم خدا رو نبریم، با عدالتی که بر هستی حاکمه میخونه، مسئله عدالت در هستی انقدر نمایان و خورشیدواره که گفتن بالعدل قامت السماوات و والارض. اگر این جهان خلقت میلیاردها سال برپاست که نه وزنشو کسی میدونه نه حجمشو، این کهکشانهایی که 30 میلیون عددشو تا حالا تقریبا کشف کردن که بعضیش از نظر عظمت قابل مقایسه با این کهکشانی که با چشم دیده میشه. قدیم بهش میگفتن راه مکه، راه شیری، قابل مقایسه نیست. هر کهکشانی که تا حالا کشف شده بالای 300 میلیون ستاره قابل مشاهده داره با تلسکوپ ها. اینا چرا نمی افته؟ چرا با همدیگه تصادف نمی کنن؟ چرا فرو نمی ریزن؟ در حالی که نه حجمشو کسی تالو به دست آورده نه وزنش. اگر عدالت حاکم نبود، خب این خورشیدی که 1,300,000 برابر کره زمینه، نه با زنجیر بستنش بالا نه ستونی زیرشه. آخرین حرفی که میزنن اینه که 6 میلیارد سال خورشید به وجود اومده. چرا اینقدر منظمه؟ یه موجود 6 میلیارد سالی چرا اینقدر منظمه که اساتید مهم دانشگاه ها تقویمو که میدن بیرون می نویسن تحویل سال ساعت 2 بعد از ظهر و 10 دقیقه و 12 ثانیه است. این نظم چیه که کره به این با عظمتی رو و گردش زمین رو به دورش چقدر پروردگار عالم بر نظام عدالت برپا کرده که ثانیهش هم میتونن حساب بکنن. هنوز که سال 1399 نیومده، اما یکی دو ما دیگه تقویم سال 99 در میاد و اینقدر دقیق اعلام میکنن که تحویل سال چنین لحظه اتفاق میفت. اگه عدالت در کار نبود پس اینا یعنی چه؟ وقتی میان میگن بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی پروردگار عالم همه چی رو بر اساس عدالت تنظیم کرده الا زندگی انسان رو. مال این یکی در عالم بلبشوه، مال این یه دونه موجود در هم بر همه، مال این یه دونه موجود بی نظمه. یعنی مثلا یکی در عراق سر کار میاد 1,000,000 نفر از مردم عراق رو میکشه، 400,000-500,000 نفر از ایران رو میکشه، تمام کارخونهایی که در معرض بمبارونش بودن آتیش میزنه، بعد مردنش افتادن در عدم یعنی هیچ، یعنی پوچ، یعنی همه این خونها هدر، همه این اموال هدر، یعنی جنایت منهای جریمه است و خوبی ها منهای پاداشه. یعنی انبیاء الهی که با عدالت، با نظم، با خردمندی زندگی کردن و این همه عبادت، این همه خدمت از اونها سر زد، با مردنشون افتادن تو چاله عدم، هیچ پاداشی ندارن، نه خوبی ها پاداش داره، نه بدی ها جریمه داره. این حرف اوناییه که میگن مرگ یعنی عدم. اما شما سراسر آیات قرآن رو ببینید، یک بار پروردگار کلمه عدم رو ذکر نکرده، اما کلمه فنا رو ذکر کرده. در قرآن ملاحظه میکنید کل، خیلی این آیه فوق العاده است، کل من علیها فان. این فنا یعنی چی؟ این فنا اصلا به معنی عدم نیست، فنا یه لغت دیگه ایه، عدم یه لغت دیگه ایه. فنا یعنی تغییر پیدا کردن، یعنی این دنیا تغییر به یه دنیای دیگه پیدا میکنه، این آسمان ها تغییر به یه آسمان دیگه پیدا میکنه. یوم تبدل الارض غیر الارض، این کره زمین در قیامت همینه ولی تغییر عمده کرده، آسمان ها همینن تغییر عمده پیدا کرده. بعدم این دانشمندان با انصاف خارجی که یه عده‌شون هم مسیحی هن، اینا اومدن یه قاعده‌ای رو کشف کردن که البته این قاعده رو ما تو روایات و آیات داشتیم، حالا اونا شاید از این حرفای قرآن و روایات بیخبر بودن، نشستن زحمت کشیدن، جون کندن، کشف کردن و اعلام کردن که در این جهان هستی هیچی نابود نمیشه، بلکه تغییر پیدا میکنه. ما میریم بغل دست یه کشاورز، یه دونه دانه سیاه کوچولو تو دستشه، میگیم آقا این چیه؟ میگه سیبه. این که سیب نی، یه دانه دربسته سیاه، ولی میگه حالا صبر کن من اینو دفنش کنم، بعد دو سه سال ببینین مرده از زمین چجوری سر میکشه، میشه یه درخت 2000 تا سیب میده. خب این تغییره، فقط عالم هم همینطوره، در حرکت و در تغییر. من میمیرم یه تغییری پیدا میکنم، بعد از اینکه قیامت برپا بشه باز یه تغییر پیدا میکنم، در قیامت یه حالت ثابت ابدی به خودم میگیرم. اینکه بدن رو دفن میکنن، چون در عالم برزخ روح هیچ احتیاجی به بدن نداره، و این خیلی اتفاق افتاده تو موجودات هم همینجور. یه زن بزرگواری بچه به دنیا میاره، بچه با جفت به دنیا میاد، این جفت در رحم عامل حیات و رشد بوده، یعنی این جفت که با یه لوله از طریق ناف به بدن بچه وصل بوده، اتوماتیک این جنین هر چی رو که نیاز داشته از طریق این لوله از جفت به خودش منتقل می‌کرده، نه زیادتر نه کمتر. حالا که به دنیا اومده دیگه این جفت رو لازم نداره، قابله میاد قیچیش میکنه، اون وقتا دفن میکردن، حالا که میگن جفتا رو بیارین بدین به ما، ما از طریق جفت سلول بنیادی درست میکنیم. قدیم دفن میکردن، ما هم جفتیم، یعنی طبق قرآن، روایات و نظر فلاسفه عالم ما موجود جفتیم، یه بدنیم یک جان. این جهان وسط که بین دنیا و آخرته، ما بدن رو نیاز نداریم، جفت ما رو که بدن ماست دفن میکنن، اصل ما در عالم برزخ بقا داره. روز قیامت که دوباره این جفت باید با هم باشن، چون تو دنیا با هم نماز خوندن، با هم روزه گرفتن، با هم کار خیر کردن، این دوتا دوباره قیامت با هم میشن، میرن در بهشت، هر دوشون لذت میبرن، بدن از نعمتها، روح از رضوان الهی. بدکاران هم در قیامت بدنشون با روحشون دوباره یکی میشه، چون در دنیا دوتایی ظلم کردن، دوتایی آدم کشتن، دوتایی جنایت کردن، هر دو با هم تو جهنم میسوزن. اگر مرگ عدم باشه، یعنی همه جای جهان عدالت الا این گوشه، یعنی جهان یادش رفته که در زندگی انسان عدالت حاکم بکنه. یا چی شده که در انسان عدالت حاکم نی؟ من یه کتابی رو خیلی وقت پیش خریدم به نام مرگ استالین. استالین رئیس شوروی سابق بوده. این کتاب 500 صفحه است. نویسندش رئیس دفتر استالینه، یعنی یه آدمی که هفت صبح با این گول بود تا 5 بعد از ظهر تمام برنامه‌های استالین رو تو مدتی که در شوروی حاکم بود نوشته. یکی از کارهای استالین این بود که سپرده بود با مخالفین من بحث نکنید، با مخالفین من صحبت نکنید، مخالفین منو تو زندانا نگر ندارید، خرج رو دست دولت نذارید. این رئیس دفترش نوشته. تا من رئیس دفترش بودم از خود مردم شوروی، نه تو جنگ، 20 میلیون نفر رو کشت. وقت این آدم مرگش یعنی عدم، یعنی پوت شد و هیچ شد و تموم شد. و جواب این خونا رو کی باید بده؟ جواب جنایات صدام رو کی باید بده؟ جواب جنایات بنی امیه رو کی باید بده؟ جواب این جنایات عجیب غریب این گرگ خطرناک آمریکا ترامپ رو کی باید بده؟ مرگ عدمه؟ مگه میشه؟ نه وجدان میپذیره، نه عقل میپذیره، نه جهان میپذیره نه عدالت میپذیره. حالا بریم سراغ وجود مقدس ابی عبدالله. عقل هستی، عدل هستی، علم هستی. ببینیم نظر حضرت راجع به مرگ چیه. موت نه عدم، خیلی قرآن دقیقه. موت، حضرت موت و روز عاشورا معنی کردن. وقتی که 72 نفر بعد طلوع آفتاب آماده برای نبرد شدن، یه نبرد نابرابر، ولی عجیبن این 72 نفر که یکیشون نیومد به ابی عبدالله بگه ورود در این جنگ نابرابر درسته. اینا معلوم میشه امام شناس بسیار مهم میبودن. اینا معلوم میشه عصمت امام رو اعتقاد و ایمان کامل داشتن. اینا معلوم میشه که امام رو جلوه حقیقت تام میدونستن، لذا یکیشون نیومد بگه یبن رسول الله تو دنیا در جنگای نابرابر اونی که کمتر نیرو و اسلحه داره صلح میکنه با دشمن تا بعدا خودشو آماده بکنه بزنه به دشمن. اینا نه اینکه این حرفو نزدن، مسابقه میدادن برای زودتر رفتن به میدان و شهید شدن. خیلی عجیب. بعدم این 72 نفر چنان روحیه فداکاریشون بالا بود که وقتی لشکر بنی امیه برگشت کوفه، خبرنگارای دشمن اومدن مطالب رو نقل کردن، مطالبم نوشته شد، عبین نرفته. اینا یه حرفی رو زدن که در دنیا هیچکی نزده بود، همین دشمن. چون همیشه در دنیا تعداد کم تو جنگ میگن ارتش مقابل ما در حمله عمومی ریختن سر ما، اما کربلا برعکس بود. دشمنان تو کوفه میگفتن ما 30,000 نفر بودیم، این 72 ریختن سر ما. و نوشتن، همین دشمن میگه اگر مرگ در گلوی شیر درنده بود، اینا برای فتح مرگ خیز بر می داشتن تو گلوی شیر که مرگو در آغوش بگیرن. خب این ایمان. امام وقتی لشکر خودشو آرایش داد یه سخنرانی کوتاه کردن، فرمودن یاران من، مرگ انتقال من الدار الی الدار، انتقال یه خونه به خونه دیگه است. و فرمودن یاران من، مرگ یه پله که یه سر این پل تو دنیاست، یه سر این پل در آخرته، و ما همین الان از روی این پل چشم هم زدنی رد میشه. مرگ انتقال، مرگ تغییر، مرگ تحوله. خب این مسئله مرگ که بر اساس عدالت حق، حکمت حق، پاداش خوبی ها، پاداش بدی ها نظام داده شده. حالا اینجا مسئله میمونه، نمیشد خدا پاداش بدان رو تو همین دنیا بده؟ نه نمیشد. چرا؟ چون اولا مردم عالم از زمان آدم نمیتونستن دائم تو دنیا باشن، کره زمین جاش کوچیکه، کمه، اگه میخواست همه رو اینجا نگرداره جریمه کنه که 100 متر آدم باید رو کله هم دیگه سوار میشدن که 5 قاره پر آدم میشد، جای کف پا پیدا نمیشد. اینجا کوچیکه، باید یه جهان دیگری رو پروردگار بعد از این جهان ایجاد میکرد که گنجایش قبول تمام انسانها رو داشت. علاوه بر این، اینجا اگه بخواد جریمه بکنه، مثلا تو کام هیتلر و صدام و فرعون یه استکان باید بیریزه، یه استکان تلخترین زهر، بگه این جریمت. خب این جریمه کشتن یه نفر، بقیه مقتولین جریمشون چی میشه؟ یکی که 20 میلیون نفر رو کشته، خدا بیاد اینو با بدترین شکنجه تو دنیا بکشه، خب این مال یه نفر، بقیه چی؟ بازم بی‌عدالتی میشه که. یا وقتی پیغمبر میفرماید تو اونم تو سن 22 سالگی امیرالمؤمنین ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، در کجای این دنیا پاداش علی رو بده؟ اینجا که گنجایش پاداش یه ضربت علی رو نداره، چه برسه 63 سال نمازش، اون همه جهادهاش، اون همه گریه های شبانهش. خب باید یه جهان دیگه‌ای باشه که گنجایش پاداش امیرالمؤمنین رو داشته باشه. مرگ یه پله، ابی عبدالله فرمود از این طرف پل که دنیاست حرکت میکنی، اون طرف پل آخرته. خب حالا آیات مرگ از بالا شروع میکنیم به پایین. خطاب به پیغمبره، اِنَّكَ مَيِّت، حبیب من به طور یقین. این انتقال از دنیا به عالم بعد برات اتفاق میفته، چاره ای هم ازش نداری، یعنی از این جاده راه فراری وجود نداره. این انتقال برای تو قطعیه، یعنی یه روزی میاد که من انتقالت میدم به عالم بعد. و انهم میتون، تمام این انسانها هم توی گلوی این انتقال می افتن، باید از دنیا حرکت داده بشن به عالم آخرت. این یک آیه. یا آیه دیگه، اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجن مشیدتون. چایه عجیبی. شما زندگی صدام رو مطالعه کنید، 30 متری زیر زمین کاخهایی ساخته بود که با 2000 تا بمبم خراب نمیشد. چقدر پولای ملت مظلوم و خرج یه نفر خودش کرد. همینو قرآن میگه، اینما تکونو، هر کجا باشید، تو بیابونه، تو خیابونه، تو شهر، تو خونتونه، نهایتاً ولو کنتم فی بروج مشیدتون، اگر در کاخهایی که دیگه در سختی نمونه نداشته باشه، مرگ سراغتون میاد. کاری به این نداره کجایی، کاری به این نداره چی کاره ای، کاری به این نداره که تنهایی، کس و کار داری، سلطنت داری، ریاست جمهوری داری، کاخ نشینی، کوخ نشینی، دکتر خصوصی داری، گرونترین دواها برات فراهمه، گرونترین آمپولا برات فراهمه، مرگ تو رو خواهد گرفت. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. و عجیب در اینه برادران، انسان لحظه مرگ در محاصره تمام عوامل حیات میمیره. من تو رخت خواب افتاده، هوای کره زمین کنار دهن و بینیشه، تو رخت خواب افتاده، بهترین غذاها براش آماده است، تو رخت خواب افتاده، بهترین اطباء براش آماده است، تو رخت خواب افتاده، بهترین دستگاه‌های دنیا وصل به قلب و به تنفسش، در بین تمام عوامل حیات میمیره. این عجیب نیست؟ هیچ عاملی از عوامل حیات از انسان جدا نیست و میمیره، همه چی باهاشه، ولی وقتی که مرگ برسه انتقالش میدن به عالم بعد و همه اینا دیگه براش شعر میشه، وهم میشه، خیال میشه، پوچ میشه، هیچ میشه، بی اثر میشه. این هم یک آیه. آیه دیگه، این هم آیه عجیبیه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. من لغت رو نگاه میکردم، کلمه ساعت نه به معنی این ساعت اصطلاحی ماست که میگیم 9 تا 10 یه ساعته، نه، ساعت به معنی لحظه است. وقتی که اجل اینا برسه، نه یک لحظه پس میفته زمانش، نه یک لحظه پیش میفته، همون لحظه‌ای که وجود مقدس او اراده کرده که این انسان انتقال پیدا بکنه، همون لحظه انتقال پیدا میکنه از وجود مبارک. ظاهراً امام صادق پرسیدن، اگر یادم باشه، حالا تو روایاتمون داره که هرچی رو از ما خواستید نقل بکنید، از هر کدوممون نقل بکنید درسته. تو روایات داره از امام ششم میپرسه، آقا من گاهی تو غسالخونه به این مرده ها رو میبینم چشمشون بازه، میخوام غسلشون بدم، بعضی مرده ها چشمشون بسته، چجوریه این داستان؟ فرمود اونایی که چشمشون بازه مهلت بستن بهشون ندادن، اونایی که چشمشون بسته مهلت باز کردن ندادن. اون لحظه‌ای که پروردگار مقرر فرموده برسه، انسان انتقالش صورت میگیره، هیچ راه فراری هم نداره. من این روایت رو یادم نیه الان تو کدوم جلد از بهار مرحوم مجلسی دیدم، تو باب حیات انبیاس، اما کدوم جلدش الان نمیدونم. موسی بن عمران از کوه طور بعد مناجات با پروردگار بر میگشت، تو راه دید یه شخص بسیار با وقار، با ادب، بزرگوار، تک و تنها داره قبر میکنه، خیلی هم منظم کار میکنه. موسی بن عمران وایساد، خیلی خوشش اومد از این کار قبرکن، و چقدر منظم کارش، چقدر با ادب، هیچی هم نمیگفت. قبر تموم شد، آماده شد، تمیز شد، برگشت به موسی بن عمران گفت یه لحظه تو این قبر میخوابی، من ببینم اندازه اونی که باید اینجا دفن بشه هست یا نه. گو آره، چرا نمیخوابم. موسی وارد قبر شد، قشنگ خوابید تو قبر، گفت من ملک الموت هم مأمور بودم همین الان جونتو بگیرم، قبض روحش کرد. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینم یک آیه نهیب به یهودیانه که خیلی عاشق زندگی هن تو این دنیا و اصلا دلشون نمیخواد بیمیرن، خیلی عاشق زندگی هن. ظاهرا مسیحی ها این اخلاقو ندار، ولی یهود دارن. خدا به اونا میگه فراریای از مرگ، به یهود میگه تفرون من الموت، فراریای از مرگ، فانه ملاقیکم، مرگ به دیدنتون میاد، میاد به دیدنتون. بعد که اومد چیکارتون میکنه؟ وقتی مرگ آمد شما رو انتقال به عالم بعد میده. وقتی وارد عالم بعد شدید فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا شما رو به تمام اعمالی که از اول داشتید تا لحظه مرگ آگاهتون میکنن. کنتم تعملون، علمای علم ادبیات عرب میگن فعل ماضی با مضارع که ترکیب بشه معنی ماضی استمراری میده. فینبئکم بما کنتم تعملون، کل حرکات و اعمال دوره عمرتون رو بهتون آگاهی میدم، یعنی فیلم عمر گذشتتون رو جلو چشتون میذارم، میگم شما این هیچی فروگذار نمیشه. فینبئکم بما کنتم تعملون. حالا اینجا یه نکته‌ای باید گفته بشه و اون اینه که کسانی که مؤمنن و دارای عمل صالح هند، به فرموده امام صادق به نقل فیض کاشانی هم در کتاب وافی هم در کتاب شافی، از این انتقال نباید بترسن، نباید. خوب مؤمن چجوری منتقل میشه که نباید بترسه؟ آیه رو ببینید، الذین، شما رو داره میگه این آیه، با شما رو. بعضیاتون که دو دوره رو در این مملکت دیدید، دوره قبل و دوره فعلی رو. دوره قبل یه جوری فساد فوران داشت، امروز هم که فساد تا دلتون بخواد فوران داره. دو دوره رو دیدید، ولی در اون دو دوره، دوره اول و مؤمن بودید، دوره دوم رو هم مؤمن موندید. این اسمش استقامت. یعنی در دوره 40 سال قبل شما در کام گناهان کبیره و ترک عبادت نیفتادی، بعد از این دوران با همه عوارضش شما در گناهان کبیره و ترک عبادت نیفتادید. یعنی شما رو خدا میگه دارندگان استقامت، ایستادید کنار دین خدا، کنار عبادت، کنار انبیا، کنار ائمه، کنار کار خیر، کنار شرکت در مجالس اهل بیت. پس شما باید دلتون خوش باشه به مردن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، قبل از مردنتون فرشتگان من فرود میان، این دوتا حرف رو به شما میزنن، الا تخافوا و تحزنوا، ولا تحزنوا، نه بترسین از مردن و این انتقال. این انتقال برای شما هیچ ترسی نداره، هیچ. امام جواد علیه السلام این جمله رو میخوام بگم و این انتقال ترسی نداره. امام جواد اومدن عیادت یکی از شیعیان، شیعه خیلی خوبی بود، این رو هم مرحوم فیض نقل میکنه، تا در اتاق حضرت جواد وا کرد اومد کنار بستر بیمار نشست، بیمار چشمش که به حضرت جواد الائمه افتاد به شدت گریه کرد. امام جواد فرمود چرا گریه میکنی؟ گاه و مرگ، این بیماری من بیماری مردن، من میدونم دیگه زنده نمیمونم، شما رو که دیدم یادم این قیامت و برزخ و اوضاع احوال نتونستم خودمو نگه دارم. حالا عنایت کنید چقدر ظریف حضرت جواد جواب دادن. حضرت امام دیگه، امام معصومه، علم الله. حضرت فرمودن بیماری پوستی رو شنیدی؟ گفت بله یا ابن رسول الله. یه کسی نوک سر تا نوک پا بیماری پوستی میگیره، توول میزنه، توولا میتره که زخم میشه، رو زخما دو مرتبه توول میزنه. اینو شنیدی؟ گفت بله آقا شنیدم. فرمود اگه یکی بیاد به این بیمار بگه یه حمومی با شده که وقتی بری تو این حموم آب حموم رو خودت بریزی، پوستت این روز تولد از مادر میشه، این بیمار چقدر خوشحال میشه. گو آقا کس نمیتونه ارزیابی کنه خوشحالی این بیمار. فرمود مرگ برای شما شیعیان ما اون همومه، همه زخماتون و همه رنجاتون و همه درداتون و همه اشتباهات و گناهانی که بین شما و خدا بوده همه رو میشوره، تمیز میدهتتون اون بر. الا تخافو، نترسید. ولا تحزنوا، قصه هم نخورید، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما از جانب خدا اومدیم به شما مژده بدیم، اون بهشتی که هی وعده بهتون دادن تو قرآن، حالا اون بهشت رو میخوان در اختیارتون قرار بدن. این انتقال مؤمن به عالم بعده، انتقال غیر مؤمن هم به عالم بعد داستان عجیبی داره. نمیخوام بگم، اشارم نمی کنم که ناراحت نشید و قصدار نشید. این انتقال ما به عالم بعده، به عالم آخرت، به عالم برزخ. این توضیح مختصری از موعظه وجود مبارک امین وحی. توضیح مختصر: بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراق کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم. چند روز از درگذشت پیغمبر گذشته، از بسنر بلند شد، فرمود پیران بابامو بیاری، پیران پیغمبر رو آوردن، پیران رو سرش انداخت. ما در قرآن داستان پیراهن رو داریم که یوسف پیراهن رو به برادرانش داد، گفت ببرید رو صورت بابام بندازید، چشمش بر میگرده. این پیراهنم پیراهن دومه، پیران سومم پیران ابی عبدالله که زین العابدین از یزید پس گره، پیران پیغمبر رو دادن به صدیقه کبرا. صدا زد حسن جان، حسین جان بیان کنار بسترم بنشین، من امروز درخواست اذان کردم، براس بلال برام اذان بگین. پیران رو صورتشه، حسن و حسینم کنارشان. بلال گفت الله اکبر، جواب داد الله اکبر و ان یوسف، اشهد ان لا اله الا الله، گوشت و پوست و رگ و پی من به وحدانیت خدا شهادت میده. تا اسم پیغمبر بود بچه ها دویدن بلال اذان تو ادامه ندهد مادر ما بی حال افتاد دختر پیغمبر شما اذان بلال و شنیدید و بی حال شدید چی کار کرد دخترتون وقتی صدای قرآن سر بریده رو شنید هم حسب اصحاب الکهف کانو من آیات ما به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر مگر زخم تو را اللهم اغفر لنا ولوالدینا علی والدای والدینا علی من و جبله حق علینا.